أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. نهج البلاغه دنیا را تحقیر می کند تا آخرت را بزرگ بدارد، عدل را تجلیل می کند تا دناعت ستم را ترسیم کند، چشم را در زمزم بصیرت می شوید، گوش را از آهنگ زیبای هستی پر می کند، مشام جان را با عطر معرفت معطر می سازد، دل را از زلال یقین می آکند، زبان را به گفتن حق می گشاید، راه را از چاه باز می شناساند، جایگاه انسان را در دستگاه خلقت مشخص می کند و هدف رسالت انبیا را باز می گوید. در جلسه امروز تعدادی از حکمت‌های حضرت امیر علیه السلام رو که عمدتاً بر محور مسائل معاشرتی و اجتماعی و رفتار و برخورد با طبقات مختلف مربوط میشه خدمت شما مطرح میکنیم. حکمت 150 از نهج البلاغه فیض الاسلام و 158 از صبحی صالح. قال علیه السلام: عاتب اخاک بالاحسان الیه وردد شره بالانعام علیه. یعنی عتاب و ملامت کن برادر خودت رو به وسیله نیکی کردن به او و برگردان شر او را به وسیله انعام و نعمت دادن و نیکی کردن بر او. شیوه برخورد ما با مردم گاهی به این صورت هست که با عملکرد خودمون، با شیوه اخلاق و رفتاری خودمون، اونها رو نسبت به کار ناپسند یا خصلت بد و رفتار ناشایستی که داشتند هم متوجه میکنیم و هم اونها رو شرمنده میسازیم و این شرمندگی از داشتن یک خصلت منفی یا عمل کرده ناپسند سبب میشه که به عنوان جبران اون ضعف و خطا حالت مثبت و مناسبی از خودشون نشون بدن. روش بازداشتن افراد از کار بد گاهی روش برخورد فیزیکی هست و ایجاد مانع برای طرف و گاهی نه، استفاده از احرام‌های روانی و ایجاد شرم، همونطور که اشاره کردم. کسانی که اهل دقت هستند و به ظرائف برخورد و معاشرت توجه میکنن گاهی در مقابل بدی اونها اگر کار خوب انجام بگیره اونها رو در واقع میشکنه و خورد میکنه و از اون وضعیت منفی که دارن پایین میاره. عتاب و سرزنش اهل معرفت به خوبی کردن به اونهاست. در تاریخ اسلام و سیره معصومین ما نمونه هایی داریم که این نمونه ها نشان میده که چگونه با عمل خوب و شایسته توانستند اولیاء الهی تأثیر مناسب رو در رفتار حتی دشمنان و مخالفان بگذارن. پیش از این که به توضیح کلام بپردازم نمونه ای ذکر میکنم تا مشخص بشه که منظور چه نوع برخوردی است. در سیره پیامبر اکرم شما شنیدید که یکی از یهودیانی که پیامبر اسلام رو اذیت میکرد و خاکروبه بر او میریخت و جزء آزاردهندگان رسول خدا در دوران مکه بود مریض شد و پیامبر وقتی ایامی گذشت و از او خبری ندید و آزاری نیافت حال او رو پرسید، گفتند بیمار هست، با بعضی از یاران به عیادت او رفت. رسول رحمت به عیادت کسی میره که هم یهودی هست و هم با دشمن پیامبر که اون حضرت رو آزار میده. وقتی در زد و به او خبر دادن که رسول خدا آمده تا تو را ببینه و عیادت کنه، طبق برخی از نقل ها او از شرم مثلا لحاف و پتو بر سر خود کشید که نمیتونست رو در روی پیامبر بشه و اون بزرگواری او رو شاهد بشه که در مقابل عمل زشت و خصمانه خود چگونه برخوردی کریمانه و از موضع رأفت و بزرگواری پیامبر اسلام با او داره. این یک نمونه. نمونه دیگه در مورد امام مجتبی علیه السلام مطرح هست. در مورد امام حسین علیه السلام هم گفتن، ولی در مورد امام مجتبی بیشتر نقل شده که در مدینه یک مردی که از شام آمده بود و جز مخالفان و دشمنان اهل بیت بود و تحت تأثیر القاعات و تبلیغات خصمانی معاویه و حکومت شام بود، وقتی آمد در مدینه امام مجتبی رو برخورد کرد و دید که یک جوانی در حال عبور هست، خیلی با حشمت و جلال و شکوه و عده‌ای هم دور او هستند. وقتی پرسید این کیست، گفتن حسن ابن علی است، رفت جلو و شروع کرد به ناسزا و دشنام دادن تا اون جایی که میتوانست بدزبانی کرد. خب اصحاب و یاران احتمالاً می‌خواستن گوشمالی بدن و او رو توبیخ و ملامت و تنبیه بکنن، ولی حضرت اجازه این کار رو به اونها نداد و صبر کرد. حرفای اون مرد شامی تمام شد. حضرت در مقابل اون بدزبانی‌ها و دشنام‌های او فرمود که ای مرد، به نظر می‌رسی که در اینجا غریب هستی. اگر خانه نداری، خانه ما به روی تو بازه. اگر گرسنه‌ای، بریم سفره ما به روی تو باز هست. اگر پول نداری، خرجی راه نداری، پول بهت بدیم. هر نیازی داری بگو، ما برآورده می‌کنیم. تو این چند روزی هم که اینجا هستی مهمان ما باش، از خانه ما استفاده بکن. خب این برخورد بزرگوارانه و همراه با احسان و انعام اون مرد شامی رو که دشمن بود تبدیل کرد به دوست. بعد از چند روز که مهمان حضرت بود، وقتی میخواست بره، جز اعتراف خودش بود که وقتی من وارد این شهر شدم شما در نظرم مبغوزترین شخص بودی، بیشترین ناراحتی و کینه رو نسبت به شما داشتم. اکنون که میخوام برم شما در نظر من بهترین و محبوبترین فرد هستید. خب این رو که تبدیل کردن یک دشمن به دوست، یک مخالف به موافق بود، چگونه حضرت به دست آورد؟ به وسیله احسان و انعام. عاتب اخاک بالاحسان الی. عاتب امر حاضر از باب مفاعله هست، از ریشه عتاب. عاتب یعاتب و معاتبتن. معاتبتن برادر خودت رو عتاب و سرزنش بکن. به چه وسیله‌ای؟ بالاحسان الی، با نیکی کردن به او. وردد شره، شر او رو رد کن، برگردان. شر خودش رو به خودش برگردان، یا شر او رو از خودت رد کن و دور کن. به چه وسیله‌ای؟ بالانعام علی، به وسیله انعام و نعمت دادن و نیکی کردن بر شخص. گاهی ما با خرج کردن پول، با انجام کار خیر و نیکی به کسی میتونیم دل او رو تصرف بکنیم و او رو در اختیار داشته باشیم. مردم بنده و برده احسان و نیکی هستند. از هر کسی که خیر و نیکی بهشون برسه قلبن گرایش و تمایل به او پیدا میکنن. ما حتی به کسی که فرد صالحی هم نیست، اگر خیری برسانیم و برخورده نیکوکارانه با او داشته باشیم، این عامل جذب او هست نسبت به ما. اگرچه در یک نوبت نشه، در نوبتهای بعد، اگر نه حالا در آینده، در یه جاهایی بالاخره او که نمک پرورده شده، نمک گیر شده، انعام و احسانی رو دیده، این در روحیه او تأثیر میگذاره. در دعای مکارم الاخلاق هم امام سجاد علیه السلام در بخشی، این دعا دعای 20 در صحیفه سجادیه است، از خدا توفیق میطلبه که خدایا به من این توفیق رو بده و همراهی بکن که من بتوانم هر کسی که به من بدی کرده خوبی کنم، کسی که به من بد زبانی کرده من خوبیهاش رو بگم، کسی که از من بریده من باش پیوند و رابطه برقرار کنم، کسی که با من برخورد قطع رحم کرده من صله رحم کنم، کسی که مرا محروم ساخته من بهش عطا بکنم. این نحوه برخورد روحیه بسیار بزرگ و بلندی رو میخواد که خواست و خواسته اولیاء الهی و انسانهای زبده است و نتیجهش هم همینه که طرف رو تحت تأثیر قرار میده. حضرت امیر علیه السلام از دست ابن ملجم ضربت خورد، ولی در اون حینی که در بستر بود سفارش میکرد که با او چگونه رفتار بکنن. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون، به اسیر کن مدارا. این فرهنگ رفتاری در قرآن کریم مطرح شده. سوره فصلت آیه 34 تصریح داره به این حقیقت، میفرماید لا تستوی الحسنة ولا السیئة، خوبی و بدی یکسان نیستند. ادفع بالتی هی احسن، بدی رو به وسیله آنچه که احسن هست دفع بکن. در مقابل بدی که دیگری به تو میکنه مقابله به مثل نکن که تو هم بدی بکنی، بلکه تو خوبی بکن. فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کأنه ولی حمیم، اون کسی که بین تو و او عداوت و دشمنی هست، اگر در مقابل بدی او تو خوبی بهش بکنی تبدیل به دوست میشه. کأنه ولی حمیم، یک رفیق و ولی حمیم و صمیمی و گرم خواهد بود. رابطه امام حسین علیه السلام و حر رو در حادثه کربلا زیاد شنیدید که حر با 1000 نفر از سربازانی که از کوفه با خود آورده بود راه رو بر امام حسین علیه السلام بستن. اینها به قصد اینکه امام حسین رو مانع از این بشن که به کوفه برسند آمدن و راه رو بر امام بستن، ولی تشنه بودن، هم خودشون این 1000 نفر سرباز و هم اسپاشون. ابا عبدالله حسین علیه السلام دستور داد که همه این 1000 نفر رو و همه مرکب‌های اینها رو آب بدن. تو اون صحرای گرم سیراب کردن این همه جمعیت از قبل امام حسین پیشبینی کرده بود. در منزلگاه قبلی فرموده بود که آب به اندازه کافی بردارن، گویا میدونست که چنین صحنه‌ای در پیش خواهد بود. خود این نحوه برخورد تأثیر مثبت میذاره در روحیه حر و یارانش. وقتی نماز که رسید ابا عبدالله فرمود که خب شما با ما نماز میخونید یا جدا، حر حاضر شد که به امام حسین اقتدا کنه با همراهان خودش. پیش نماز امام حسین و همراهانش، حر هم در نماز جماعت امام شرکت کرد، هرچند ماموریتش رو تا رساندن این گروه به صحرای کربلا ادامه داد. در آخر هم البته عاقبت به خیر شد. این فتوت و جوانمردی امام حسین شاید تأثیر گذاشت، جز عوامل تأثیر گذار بود که هر صبح عاشورا به گروه امام حسین علیه السلام پیوست. پس ما میتونیم شر کسی رو به وسیله خوبی کردن به او برگردونیم، جلوی شرش رو بگیریم، استفاده از یک حالت روانی و تأثیر گذار روانی در مخاطبی که ایمن از شر او نیستیم. خب این یک حدیث از حکمت از نهج البلاغه. حکمت بعد، حکمت 151. قال علیه السلام من وضع نفسه مواضع التهمه فلا یلومن من اساء به ظن، کسی که خود رو در جایگاه های تهمت قرار بده پس ملامت و سرزنش نکند کسی را که به او بدگمان شود. ابتدا توضیح پیرامون برخی از مفردات و واژه ها. مواضع جمع موضع هست، یعنی جایگاه. تهمت یا تهمه تو نسخه صبحی ساله حکمت 159 تهمه ذکر شده و هر دو به یک معناست و دو جور تلفظ شده، تهمت یا تهمه. تهمت یعنی اینکه انسان به کسی یک نسبت ناروایی بده و نسبت بده چیزی رو که در او نیست، بهتان، تهمت. لا یلومن، این نهی هست، نهیه که نهی غایب و مؤکد به نون تأکید ثقیله. فلا یلومن، هرگز ملامت و سرزنش نکند. خب اساء هم که روشن هست، یعنی بد کردن، ولی اساء از زن یعنی بدگمان بودن و گمان بد درباره کسی داشتن. توضیح این حدیث شریف این هست که رفتار ما گاهی سبب میشه که دیگران گرفتار ذهنیتی بشند از نوع رفتار ما و عمل کرده ما، به ما بدبین و بدگمان بشن. به تعبیر دیگر گناهی که انجام میگیره و ما انجام میدیم یک وقت گناه مستقیم هست، ما خودمون مباشرتاً خطا و گناهی میکنیم، یک وقت عمل ما سبب میشه که دیگری گرفتار یک گناه بشه. در اون زمینه هم ما مورد مؤاخذه قرار میگیریم، چون که ما عامل مستقیم گناه نبودیم، ولی زمینه ساز این شدیم که دیگری یک گناهی رو و خطایی رو مرتکب بشه. خطا انواع مختلفی داره که یکیش هم سوء ظنه. اینکه انسان بدگمان بشه به کسی و به اون تهمت بزنه، اگر رفتار ما زمینه ساز این باشه که دیگری به ما اتهام بزنه، پس ما هم مقصریم، چون انجام این تهمت رو که دیگری به ما زده، خود ما هم جزء زمینه سازان این مسئله بودیم. این هست که در دستورات دینی ما به شکل‌های مختلفی همین حقیقت مطرح شده. به این صورت خیلی معروف‌تره که اتقوا مواضع التهم، بپرهیزید از جاهایی که تهمت خیزه. یعنی انسان در جای حضور پیدا کنه، با کسی حرف بزنه، به یک نحو خاصی حرف بزنه که قصد بدی هم نداره، قصد گناه هم نداره، ولی دیگری که از دور نگاه میکنه چون خبر نداره، نحوه کار ما ممکنه او رو وادار کنه به اینکه بدبینی و سوءظن و تهمت درباره ما از او صادر بشه. فرض کنید که ما در یک مجلسی نشستیم، دیگرانی هم هستن یا دیگری هم هست، ما با بغل دستیمون به یک نحو خاصی نجوا و درگوشی صحبت بکنیم، آهسته صحبت میکنیم که اون طرف دیگه نشنوه. طبیعی است که ممکنه به ما بدبین بشه که نکنه ما درباره او و درباره اونها داریم حرف میزنیم، و الا چرا آهسته، چرا پچ میکنیم، چرا درگوشی حرف میزنیم؟ اگر او به ما بدگمان شد و خیال کرد که ما نسبت به او داریم حرف میزنیم، و در واقع اینجوری نیست، ما حرفمون هیچ ربطی هم به او نداره، ولی اون که فکر کرد ما پشت سر او داریم حرف میزنیم، نوعی بدبینی در دل او ایجاد میشه، سوء ظن، و عاملش ما بودیم که با هم درگوشی حرف زدیم. میتونستیم این صحبت محرمانه و راز رو و نجوا رو بیرون و جای دیگه صحبت بکنیم که باعث تحریک سوء ظن کسی نسبت به ما نشه. یا اگر در یک لیوانی که مثلا لیوانی است مخصوص خوردن شراب، ما داریم توش نوشابه میخوریم یا آب میخوریم یا آب میوه میخوریم، کسی که عادت کرده که این لیوان تو ذهنش همراه هست با شرابخوری، خوردن آب در لیوانی که توش معمولا شراب میخورن، اگر کسی از دور ببینه، آیا ممکن نیست به ما نسبت بده که من فلان رو دیدم که شراب میخورد؟ شراب نیست، ولی سوء ظن ایجاد میکنه. یا اگر ما با یک فردی که نامحرم هست یا حتی محرم، ولی کسی دیگه‌ای که شاهد صحنه است نمیدونه که اون محرم ماست یا خیش ماست، بستگان ماست، در یک جای خلوتی حرف بزنیم، یا تلفنی با کسی حرف میزدیم، به مجرد اینکه شخصی وارد میشه فوری گوشی رو قطع میکنیم، آیا تحریک ذهنی ایجاد نمیکنه که این با او چه نسبتی داره، چه رابطه‌ای داره؟ من فلان رو دیدم که با یک زن یا فلان خانم رو دیدم که با یک مردی مثلا سوار ماشین شدن رفتن یه جایی با هم حرف میزدن، یا تلفن و تماسی بود که تا منو دید قطع کرد، در صورتی که ممکنه با دوستش داره حرف میزنه، با خواهر برادر خودش حرف میزنه، با همکلاسیش داره حرف میزنه، هیچ خلافی هم نباشه، اما نحوه عمل گاهی سوء ظن ایجاد میکنه. پس در چنین مواردی اگر کسی خودش رو در جای تهمت قرار بده، من وضع نفسه مواضع التهمه، کسی که قرار بدهد خودش رو در جایگاه‌های تهمت، جایی که زمینه تهمت هست، اگر دیگری به او بدگمان شد، فلا یلومن، نه ملامت و سرزنش نکنه، من یعنی کسی را که اساء بهی از ظن، به او سوء ظن پیدا بکنه. تقصیر خود ما هست که در جای تهمت قرار دادیم خودمون رو. در سیره پیامبر اکرم نقل شده که روزی رسول خدا با یکی از همسرانشون در یک گذرگاهی مشغول صحبت بودن و یکی از مسلمانها رد شدن و این صحنه رو دیدن، پیامبر صدا کرد فلانی بیا، اومد گفت که این فلانی همسر منه، حالا برو خداحافظ. خب یا رسول الله من چیزی نگفتم. بله تو چیزی نگفتی، ولی شاید در ذهن تو این خلجان پیدا کنه که پیامبر تو یک کوچه با یک زن در یک کوچه خلوت با یک زنی تنهایی داشت صحبت میکرد، کی بود این زن و این حرفا چی بود و این رابطه چه رابطه ای بود. خواستم جلوی سوء ظن تو رو بگیرم که هیچ چیزی در ذهنت ایجاد نشه و این همسر خودم هست که دارم حرف میزنم. و وقتی ما کنترلی روی وسوسه های درونی اشخاص و خلجانات فکری و اونچه که در ذهن اونها خطور میکنه ما کنترلی نداریم و دست ما نیست، این مرحلهش دست ما هست که جوری رفتار نکنیم که سبب بشه از رفتار ما یا حضور ما در یک جایی یا نحوه حرف زدن ما، ارتباط ما با یک شخصی دیگری برخورد سوء ظن آمیز داشته باشه. ممکنه ما مثلا با یک دوستی قرار گذاشتیم در یک جایی که بیاد بریم عیادت مریض، بیاد بریم جلسه قرآن، کار خوب، کار مثبت، شخص نامحرمی هم نیست، هیچ گناهی هم مرتکب نشدیم، ولی مثلا قرار ما جلوی یک کوچه ایست یا خیابانی است یا جایی است که مثلا یک مدرسه دخترانه یا پسرانه اونجا هست، اونم در ساعتی قرار گرفتیم که قرار گذاشتیم که ساعت تعطیلی مدرسه و ما اونجا تنها ایستادیم منتظر دوستمون هستیم که بریم جلسه قرآن، ولی کسی که در کنار نگاه میکنه از این که خبر نداره، میگه نکنه فلانی فلان جا ایستاده بود، مثلا فلان آقا پسر کنار فلان کوچه نزدیک فلان دبیرستان دخترانه ایستاده بود منتظر که چی، که مثلا با کسی تماس بگیره یا حرف بزنه یا برنامه دیگه. به هر حال قرار رو باید جایی بگذاریم که چنین سوء ظنی رو ایجاد نکنه. خب این هم حکمت دیگری که نشون میده چگونه ما نسبت به رفتار خودمون کنترلی داشته باشیم در جامعه. حکمت بعد، حکمت 156 فیض الاسلام و 165 صبحی ساله، حضرت امیر علیه السلام میفرمایند لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، برای مخلوق طاعتی نیست در معصیت و نافرمانی خالق. این حدیث رو دو جور معنا کردن و هر دو جور هم درسته. یکی این هست که ما گاهی میخواییم طاعت انجام بدیم، کار عبادی انجام بدیم، ولی این کار عبادی همراه هست با یک معصیت. آیا چنین عبادتی و چنین طاعتی پذیرفته است اگر همراه با معصیت باشه؟ نه، با گناه نمیشه طاعت انجام داد. هیچ مخلوقی، هیچ بندهی طاعتی نداره اگر این طاعت همراه با معصیت خالق باشه. این به این معناست که ما طاعت رو به معنای همین عبادت و کارهای اطاعت پروردگاری بدونیم و مخلوق رو هم یعنی بنده خدا. برای هیچ مخلوقی طاعتی نیست، مثل اینکه میگیم برای فلان کس نماز نیست یعنی نمازش قبول نیست، یا روزه نیست یعنی روزش کامل نیست، روزش پذیرفته نیست. برای هیچ مخلوقی طاعتی نیست، طاعتی که در معصیت خالق باشه. مثال میزنن، مثلا در احکام شرع شما با آب قصبی میخواهید وضو بگیرید برای نماز، این وضو و این نماز آیا پذیرفته است؟ نه، چون استفاده از آب قصبی این معصیت الخالق هست، نافرمانی امر خدا. ما بخوایم به این شیوه طاعت انجام بدیم، طاعت هیچ مخلوقی همراه با معصیت خالق قبول نیست. یا میخوایم نماز بخونیم، نماز در خانه قصبی، خب این طاعتی است که در معصیت خالق هست، پذیرفته نیست. پس لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، انسان طاعتش پذیرفته نیست در صورتی که در معصیت خالق باشه. این یک معنا کردن هست. معنای دیگری که بیشتر مورد نظر هست و این معنا رو بیشتر میپذیرن و در ترجمه و توضیح این حدیث و در کاربردهایی هم که در مباحث انجام میدن این معنای دوم رو بیشتر مورد نظر هست، اینه که انسان از بعضی باید اطاعت بکنه، مثلا از پدر و مادر باید اطاعت بکنه، از رئیس خودش اطاعت بکنه، از فرمانده خودش باید اطاعت بکنه، از کسای دیگه‌ای که طاعتش بر ما لازم هست و فرمانبرداری اونها توصیه شده. ولی اگر فرمان بدن به یک معصیت، فرمانشون فرمان گناه باشه، آیا اینجا باز هم باید ما اطاعت بکنیم؟ اینجاست که میگن لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، ما هیچ اطاعتی از مخلوق نباید بکنیم در صورتی که در معصیت خالق باشه، یعنی این اطاعت همراه باشه با معصیت پروردگار. مثل اینه که یک فرماندهی به سرباز تحت امر خودش که باید ازش اطاعت بکنه بگه برو فلانی رو بکش یا برو دزدی بکن، آیا اینجا هم باید بره؟ نه، لا طاعت للمخلوق، اینجا برای این مخلوق اطاعتی بر گردن ما نیست، چون که در معصیت خالق نافرمانی خداست. نمیشه به بهانه اطاعت و فرمانبرداری از یک مخلوق بخوایم خالق رو عصیان و نافرمانی بکنیم. مؤید این آیه است در قرآن، سوره لقمان آیه 15، با توجه به اینکه خداوند دستور میده که از پدر و مادر اطاعت کنید، به پدر و مادر احسان بکنید، در این حال اضافه میشه که و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. همین پدر و مادر که گفتیم ازش اطاعت کنید، احسان بهش بکنید، بهشون عف نگید، اگر جاهداک کوشش کردن تو رو وادار بکنن که به خدا شریک قرار بدی، آنچرا که نمیدانی برای خدا شریک قرار بدی و شرک ببردی، یعنی وادار کردن به گناه، آیا اینجا هم اطاعت والدین لازمه؟ نفلا تطعهما، در اینجا اطاعت از پدر و مادری که بخوان تو رو به شرک بکشن بر تو لازم نیست. پس در مسائل اجتماعی، مسائل مدیریتی، مسائل دوستی که با افراد داریم، کسایی که حقشون بر ما لازم هست، حق استاد، حق پدر و مادر، حق دوست، حق همسایه، حق فرمانده، حق مشاور که ما باید اطاعت بکنیم، اگر در گرو این اطاعت بخواد معصیت خدا انجام بگیره، نه، این اطاعت هرگز لازم نیست و بلکه هم باید نافرمانی کرد تا اطاعت امر خدا رو کرده باشیم، نه معصیت او رو. حکمت بعد، حکمت 166 که در صبحی سال 175 هست، حضرت می فرمایند اذا هبت امرن فقع فیه فإن شدت توقیه اعظم مما تخاف منه. هرگاه از یک امری ترس داشتی در اون امر واقع شو، فقع فیه، چرا که شدت و سختی پرهیز بزرگتر هست از آنچه که از آن میترسی. این ترجمه روان اما یک مقدار مبهم، این احتیاج به توضیح داره. ببینید، ما گاهی از یک سری چیزها که هنوز پیش نیامده میترسیم، واهمه داریم، جرأت انجام یک کار رو، جرأت گفتن یک کار رو، جرأت پذیرفتن یک مسئولیت رو ممکنه نداشته باشیم. خب ما برای اینکه بر این گونه ترس ها و اضطراب ها غلبه کنیم چه راهی وجود داره؟ مثلا از شما دعوت میکنن که جایی سخنرانی بکنید ولی تا به حال سخنرانی نکردید، میترسید. از شما درخواست میکنن که قرآن بخوانید و شما روتون نمیشه. از شما به شما پیشنهاد میکنن که یک مسئولیتی رو، مدیریتی رو در یک جای، اداره کلاسی رو، برپای یک مجلسی رو به عهده بگیرید و شما ترس دارید، چون انجام ندادید نگران هستید که میتونید یا نمیتونید و این ترس همچنان در وجود شما هست و شما رو به عنوان یک عامل بازدارنده از انجام خیلی از کارهای موفقیت آمیز باز میداره و مانع رشد استعدادها و خلاقیت‌های اجرایی شما میشه. ما در چنین مواردی چه کنیم که بر این گونه ترس‌ها غلبه کنیم؟ راه عملی که حضرت پیشنهاد میکنن این هست که در هر موردی که این گونه هیبت و ترس اون کار ما رو فرا گرفته بود، خودمون رو به این کار وارد کنیم، خودمون رو با این کار درگیر بکنیم. یک حرفی رو سالها قبل میخوندم از قول یکی از رؤسای جمهور پیشین آمریکا، ابراهام لینکلن، که یک شخصیت محبوبی در جامعه خودش در خیلی از زمانهای قبل محبوبیتی داشت و موقعیتی و نفوذی در مردم خودش داشت. یک جمله پرسیدن که تو از کجا به این موقعیت، به این موفقیت، به این محبوبیت، به این کارآمدی، به این وضعیت که داری از کجا رسیدی؟ جمله‌ای که او پاسخ داده بود این بود که من از هر چیزی که می‌ترسیدم خودم رو در کام اون انداختم و ترسم از بین رفت و موفقیت کسب کردم. خب ما اگر از این که جای اذان بگیم یا قرائت قرآن و تلاوتی داشته باشیم یا مقاله‌ای بخونیم یا کلاسی رو به عهده بگیریم یا دکلمه‌ای بخونیم یا نهی از منکری بکنیم، به کسی تذکری رو بدیم، راهنمایی بکنیم، اگر واهمه و ترس داریم، راه از بین رفتن این ترس و هراس اینه که به همین کار اقدام بکنیم. به قول معروف میگن مرگ یک بار، شیون هم یک بار، و ترس ما میریزه و خواهیم دید که نه، هیچ طوری هم نیست، کار به اون سختی هم که فکر میکردیم نبوده. خود این دغدغه خاطر، خود این اضطراب، خود این نگرانی و دلهوره‌ای که تا اون کار رو انجام ندادیم سخت‌تر است از خود کار. دقت کنید، خود اون اضطراب قبلی برای انسان خیلی فشار بیشتر میاره تا انجام دادن خود اون کار. شما در یک جمعی میخواید مقاله‌ای بخونید، مگه چقدر بر انسان فشار وارد میاره؟ خب انسان میخونه، فوقش عرق میکنه، یه مقدارم خجالت میکشه و مسئله تموم میشه. حالا گیرم که تشویقم نکردن، یه ایرادی هم گرفتن که این جای کار شما عیب و ایراد داشت و اشکال داشت، خب تموم میشه و میره و انسان نقطه ضعف خودش رو آشنا میشه و مشکل رو برطرف میکنه. ولی تا این کار رو انجام ندادیم، هی بیم از این که خدایا نکنه نتونیم، نکنه خراب بشه، اگر بد بشه چه خواهم گفت و چه پیش خواهد آمد، آسمان به زمین خواهد آمد. خود این حالت هایی که ما هنوز پرهیز داریم و درگیر این مسئله هستیم، این شدیدتر است از خود اون چیزی که ما ازش هراس داریم. ببینید، اذا هبت امرن، هبت فعل ماضی هست، مفرد مذکر مخاطب، از هاب یهاب، و مثل خاف یخاف، و وقتی صرف میکنیم به مفرد مخاطبش میرسیم، هبت میشه مثل خفت. هاب یهابو یعنی هیبت چیزی در ما تأثیر بگذاره، از چیزی بیم داشته باشیم، مهابت داشته باشیم. اذا هبت امرن، اگر نسبت به چیزی حالت هیبت داشتی، یعنی ترس داشتی، بیمناک بودی، فقع فیه، فا تفریع و نتیجه، قع امر حاضره، مثل قول، مثل ده، مثل قم، فعلی امر حاضر و دو حرفی، از وقع یقع و تقع و امر حاضرش با حذف تا میشه قع. قع یعنی بیفت، واقع شو، قرار بگیر. وقتی از چیزی بیم داشتی، فقع فیه، در همون کار قرار بگیر. نتیجه این کار چی میشه؟ یعنی چرا این کار انجام بدیم؟ فإن شدت توقیه، برای اینکه شدت و سختی توقی، توقی یعنی پرهیز، پرهیز از این کار که هراس داریم و انجام نمیدیم که نکنه چنین بشه، این سختیش اعظم و مما تخاف و من، بزرگتر است از آنچه که ازش میترسی. شاید پیش آمده باشه شما از جایی مثلا میخواید بپرید، کنار استخری قرار میگیرید، میخواید بپرید توی استخر، نمیدونید، یا میخواید توی آب برید، توی رودخانه برید، توی دریا برید. تا وقتی وارد این کار نشدید ترس دارید، ولی اگر همون کنار استخر کسی شما رو هل داد و افتادید توی آب، میبینید نه، طوری نشد. یا اولین بار که پریدید، بعد از کلی کلنجار رفتن با خودتون که بپرم یا نپرم و چقدر در فشار روحی بودید، همین که پریدید دیدی طوری نشد، بلا فاصله میایید لب استخر، پرش دوم و سوم کاملا برای شما عادیه. یک بار در ایشا وقتی سخنرانی کردید، نوبت‌های بعد براتون قضیه عادی میشه و اون ترسی که داشتید از بین میره. یک ضرب المثلی هست در عربی، میگن که ام المقتوله تنام و ام المهدده لا تنام. مادر یک کسی که کشته شده میخوابه، ام المقتوله تنام، ولی مادر کسی که تهدید شده باشه لا تنام، خوابش نمیبره. مثلا یه وقت پسر کسی رو کشتن، خب کشته شده، تموم شده و این داغ هم بر دلش هست و اشک و گریه، شب هم میخوابه. ولی اگر پسر کسی رو تهدید کردن که ما پسرت رو خواهیم کشت و هنوز نکشتن، این فشار روحی به او وارد میکنه و پیوسته ناراحت است که کی خواهم کشت، چگونه خواهم کشت، کی حمله خواهم کرد، مثلا خواب نمیبره. خب در یکی حالت اضطراب از آینده ای که انجام نگرفته، اون یکی نه انجام شد و رفت و تموم شد. پس اون مادر خوابش میبره ولی این مادر خوابش نمیبره. خب حدیث دیگری که باز این هم به نوع رابطه ما مربوط میشه با دیگران، حدیث 168 از فیض الاسلام، 177 از صبحی صالح میفرماید ازجر المسیعه به ثواب المحسن، باز بدار بدکار رو به وسیله پاداش دادن به نیکوکار. میبینید که این مضمونش تا حد زیادی شبیه هست به همون حدیث اولی که در این جلسه خوندیم، عاتب اخاک بالاحسان الیک وردد شره بالانعام علیک. اینم به یک نحوی مفهومش نزدیکه به اون هست. ما در شیوه نهی از منکر و شیوه تربیت و بازسازی انسانهایی که مشکلات اخلاقی دارن دو راه داریم. یکی این هست که این کسی رو که کار خلاف انجام میده مستقیما همو رو مورد خطاب قرار بدیم و از کار زشت او رو نهیش کنیم، و یک راه دیگر این هست که ما کاری به اون نداشته باشیم، بریم سراغ انسانهای خوب و انسانهای محسن و نیکوکار، نیکان رو مورد تشویق و حمایت و قدردانی قرار بدیم. این به یک شکل غیر مستقیم تأثیر خودش رو در افراد خطاکار و بد بر جای میگذاره. یعنی ما وقتی یک شاگرد زرنگ رو در کلاس جایزه دادیم و تشویق کردیم، اون کسی هم که درس نمیخونه به شوق گرفتن جایزه اون تنبلی و درس نخوندن رو کنار میذاره. اگر کسی دروغ میگه، ما اگر بیاییم به کسی که راست گفته پاداش بدیم، این سبب میشه که اون دروغگو دست از دروغ برداره، چون میبینه که راستگویان مورد تشویق و حمایت قرار میگیرن. اگر کسی بد حجابه، ما بیاییم به کسانی که متین هستن، رفتارشون، معاشرتشون، حجابشون، عفافشون کامل هست، اینها رو مورد تقدیر و تشویق قرار بدیم، به اینها اعتنا بکنیم، این سبب میشه که اون کسایی هم که گرفتار بدحجابی هستند دست از اون کار بردارن. البته نه 100%، ولی به هر حال این یک شیوهیه که ما مستقیما وارد عمل نشیم، بلکه از شیوه های کنایه‌ای، از تذکرهای غیر مستقیم، چه به عنوان شیوهی در نهی از منکر و چه به عنوان یک برنامه تربیتی و ساختن افراد، بیش از این که از تنبیه نسبت به مجرم و خطاکار استفاده کنیم، بیم از عنصر تشویق استفاده کنیم نسبت به خوبان و افراد صالح. پس تشویق خوبها رادع و بازدارنده صفیحان هست. ازجر المسیعه به ثواب المحسن. ازجر امر هست، از زجر، زجره یزجرو، این که ما کسی رو از کاری باز بداریم و رادع بکنیم و جلوگیری بکنیم، این اسمش هست زجر، زجر بازه. ازجر المسیع، دور کن، رد کن، باز بدار مسیع رو، شخص اهل اساءه، اهل بدی رو، به چه وسیله‌ای؟ به وسیله ثواب. ثواب یعنی پاداش، پاداش دادن، ثواب محسن و کسی که نیکوکار هست. پس تأثیر نیکی به خوبان در این که ایجاد انگیزه میکنه در بدکار کار بد رو رها کنه و او هم خوب بشه، مؤثر هست تا او دست از بدی بکشه و او هم خوب بشه و خوبی بکنه. دو حدیث دیگه‌ای که در جلسه امروز مطرح میکنیم، اینها هم به هم خیلی نزدیک هستن. آیه حکمت 197 از فیض الاسلام و 206 از صبحی صالح میفرماید اول و عوض الحلیم من حلمه ان الناس انصاره علی الجاهل. اولین عوض و پاداشی که و جایگزینی که حلیم از حلم خودش میبره این هست که مردم یاوران او میشوند بر ضد جاهل. ما نسبت به بدیهایی که میبینیم، نسبت به بدیهایی که به ما میشه و تندیهایی که به ما انجام میگیره، دو گونه میتونیم موضع داشته باشیم. یکی این که عصبانی بشیم، خشم و تندی از خودمون بروز بدیم. دو نفری که مثلا با هم مجادله کلامی دارن، جر و بحث دارن، بگو مگو و برخورد با هم دارن، یه وقتی که تندی و خشم و غضب نشون بده، یکی از اینها در مقابل دیگری، هیچ وقت نه حلم ببرزه، از خودش متانت و تحمل و بردباری نشون بده. نتیجه این بردباری از سوی حلیم این به خودش برمیگرده و نتیجهش این میشه که دیگرانی که شاهد این صحنه هستن وقتی میبینن که شما در مقابل تندی و عصبانیت و خشم دیگری عصبانیت نشون ندادید، بلکه صبوری و متانت و بردباری و تحمل از خودتون بروز دادید، حق رو به جانب شما میدن و به نفع شما علیه اون جاهل موضع میگیرن، جاهلی که بر سر شما داد کشیده ولی شما کوتاه اومدید، او یخه شما رو گرفته ولی شما برخورده از روی حلم از خودتون نشون دادید. نتیجه میشه که عواطف مردم به نفع شما تحریک میشه. پس کسی که حلیم هست، اولین بهره و عوضی که از حلمش دریافت میکنه، اول و عوض الحلیم من حلمه، این هست که مردم انصار او میشن. علیه کی؟ علیه جاهل. چون مردم معمولا طرفدار از مظلوم میکنن، مردم حامی کسی هستن که حمایت کننده و پناهی نداره. وقتی که شما در مقابل جسارت و تندی و عصبانیت کسی حلم از خودتون نشان میدید، عواطف و دلها متمایل میشه به سوی شما علیه اون کسی که شدت عمل با شما نشون داده. این موضوعش حلم بود، نوعی برخورد مداراتیه با مردم. حالا اگر حلم نداریم چیکار کنیم؟ اگر ذاتاً یک آدم صبور و متحمل و بردباری نیستیم چه کنیم؟ از خودمون هر جوری شده حلم نشان بدیم. این مضمون حکمت بعدیه، 198 و در صوفی صالح 207. ان لم تکن حلیما فتحلم فانه قل من تشبه بقوم الا اوشک ان یکون منهم. ان لم تکن حلیما، اگر حلیم نیستی، فتحلم، پس حلم بورز، یعنی از خود حلم نشون بده. اگر این صفت رو هم نداری، وانمود کن که تو حلم داری. نتیجهش این میشه که به تدریج حلم در تو ایجاد میشه. چرا؟ فرض کنید کسی که شجاع نیست ولی هی بگه من شجاعم، بخواد وانمود کنه که من نمیترسم، خود به خود یک شجاعت و نترسی در دلش ایجاد میشه. کسی بخشنده نیست ولی وانمود بکنه با بذلش، با بخشش، با خرج کردن که من اهل داد و دهش و بذل و بخشش هستم، خود به خود صفت جود و سخاوت هم در او ایجاد میشه. کسی ممکنه ته دلش از تاریکی و تنهایی بترسه ولی بگه نه من هیچ نمیترسم، ترسی نداره تاریکی، چه ترسی نداره، ببینید من میرم توی تاریکی، خود این ایجاد روحیه میکنه و ترس رو از بین میبره و او شجاعت و بیباکی پیدا میکنه. فانه قل من تشبه بقوم، به درستی که انه، این ضمیر انه به جایی بر نمیگرده، ضمیر شأنه، به درستی که قضیه و شأن این چنینه، قل من تشبه بقوم، کم هست این که کسی تشبه بقوم، به یک قوم و گروهی خود رو شبیه کنه، الا اوشک ان یکون منهم، مگر این که نزدیک است که از همون گروه بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.